سلام، خوش اومدین به اپیزود 8 از پادکست رهبران غیر معمول. من محمد جواد نور محمدی هستم و اینجا خانه امکانه. رهبران غیر معمول پادکستیه که ما توی اون سراغ افراد تاثیرگذار میریم و از تجربه هاشون یاد میگیریم. با آدم هایی گفتگو میکنیم که هر کدوم توی زندگیشون تعهدی نسبت به یه موضوعی دارن. آدم هایی که فراتر از سود مادی خودشون حاضر شدن به دیگری توجه کنن و براش قدم مثبتی بردارن. ما به سراغ این آدم ها در هر جا، هر مقام و هر لباسی خواهیم رفت، چون ارزشی خلق کردن و دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردن. مهمون این اپیزود آقای نیروان رضایی هستند، عکاس و روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی و البته سرپرست گروه هوای تازه امروز که یه گروه امدادی هنریه و سعی میکنه با زبان هنر روی آسیب‌های اجتماعی تأثیر بذاره. آقای رضایی عزیز سلام.
سلام.
بی مقدمه بخوایم شروع کنیم، یکم از خودتون بگید. از اینکه از کجا اومدین، چیکار کردین، چی خوندین؟
من نیروان رضایی هستم، متولد 1362، کردستان به دنیا اومدم، روزنامه نگار و عکاس هستم. شغل اصلیم روزنامه نگاری و عکاسیه. زبان و ادبیات کردی و عکاسی هم تدریس میکنم تو زبانهای آزادم و در کنارش دوباره تو وقتهایی که داشته باشم در طول هفته با کودکان کار میکنم، مشخصا کودکان کار و حاشیه نشین. تحصیلات دانشگاهی رو رها کردم و تقریبا از 18-19 سالگی مشخصا حوزه مطالعاتی و حرفه‌ای و کاریم روزنامه‌نگاری و عکاسی بوده تا به امروز و همین.
خب چی شد که حوزه کودک رو انتخاب کردین آقای رضایی؟
ببینید خیلی اتفاقی شد. زمانی که ما کار فعالیت‌های هوای تازه رو شروع کردیم، در واقع هوای تازه امروز، ما در حال شناخت یا تجربه کردن یک سری مسائل بودیم در جامعه اطرافمون، ببینیم چی میگذره، چه اتفاقاتی داره میفته، و به مرور با طیف‌های مختلف آشنا شدیم، با مسائل و مشکلات طیف‌های مختلف، از جمله جامعه معلولین که نزدیک 8-9 ماه، یک سال ما با دوستانی در آسایشگاه کهریزک ارتباط داشتیم، با دنیاشون آشنا شدیم، مسائل حوزه زنان و مسائل حوزه در واقع کارگران، حاشیه نشینی، کودکان کار و اینجور مسائل به مرور زمان در واقع سمت و سوی فعالیت‌های گروه هوای تازه به سمتی رفت که بتونیم روی در واقع نسلی که به نوعی نسل آینده این جامعه یا نسلیه که تحت تأثیر فرهنگ، امکانات، تربیت، سیستم آموزشی و تمام اون چیزهایی که میتونه روی آینده بچه ها تأثیر بذاره، رو اونها متمرکز باشیم، روی اون طیف و اون نسل از جامعه. در نتیجه کم کم رفتیم به سمت کار با بچه ها که بتونیم حداقل اون آسیب هایی که ممکنه از طرف جامعه این بچه ها رو روشون تأثیر بذاره، بتونیم اینها رو تا حدی تعدیلش بکنیم یا بتونیم تبدیلش کنیم به یک اتفاق دیگه ای که از این آسیب ها کم بکنه.
خب با توجه به چیزی که میگین مسیرتون احتمالاً مسیر خیلی ساده و روتینی نبوده. میخوام ببینم توی این مسیر احتمالاً توی در طول زندگیتون، حالا کودکی، نوجوانی یا بزرگسالی، آنی براتون بوده که فکر میکنید اون چه که امروز هستین، تصمیمی که گرفتین برای مسیر زندگیتون مربوط به اون لحظه باشه؟
خیلی خیلی چیزی که پرسیدید مهمه و من قبلا هم در موردش صحبت کردم، در موردش نوشتم و جالب بود این سوال برام. من خب کودکی خیلی سختی داشتم. در واقع تو یک خانواده کارگری به دنیا اومدم و در واقع پدری داشتم که پدر کارگری، پدر مادری که سواد نداشتند و در واقع خانواده‌ای بودیم که تو تمام کودکی و نوجوانیمون با فقر دست و پنجه نرم کردیم و پدر و مادری که بسیار رنج کشیده و ساده، مثل اغلب پدر مادر بچه‌هایی که من دارم باشون کار میکنم امروزه. خب من تو کودکی و نوجوانی اغلب تابستون‌ها رو کار کردم، کارگری، شاگردی، دستفروشی، تمام این کارهایی که الان معروف به کودک کار یا تو طبقه اجتماعی یا طیف اجتماعی کودک کار قرار میگیره، من همه اینا رو تجربه کردم. بارها گفتم که به نوعی این بچه‌ها همسایه‌های کودکی‌های خود منن. یعنی انگار تو وقتی میرم تو دنیای این بچه‌ها انگار دارم به دنیای کودکی‌های خودم پا می‌ذارم و وقتی با این بچه‌ها بازی می‌کنم، وقتی با این بچه‌ها کار می‌کنم، انگار به نوعی دارم کودکی‌های خودم رو تراپی می‌کنم، انگار دارم اون در واقع آسیب‌هایی که توی کودکی‌های خودم تجربه کردم رو دارم به نوعی کمک می‌کنم که ترمیم بشه. این یه بعدشه. یه بعدش این بوده که توی همون دنیای در واقع کودکی‌ها و نوجوانی‌های خودم، خب من کسی نبود که راهنما باشه. پدر مادری که خودشون خب اصلا سواد خوندن نوشتن نداشتن و خواهر برادرایی که هیچ کدوم تو این وادی که امروز من هستم اصلا نبودن. کسایی خیلی اتفاقی، شاید تو زندگی هممون اتفاق افتاده که یهو یک جا یک جرقه، یک ستاره ای روشن کردن توی زندگی ما، خواسته یا ناخواسته. چه اون آدمی که اولین بار برای من یه قصه ای گفت، چه نمیدونم اون آدمی که اولین بار به زبان کردی چیزی برای من نوشت و من فهمیدم اوه یک زبان دیگه غیر از زبان فارسی هم هست که زبان مادری منه و من میتونم با این بنویسم و این شعر داره، ادبیات داره و قصه داره و من اینا رو نمیدونستم. یا اون آدمی که برای اولین بار من شعر نوشتم، داستان نوشتم، معلم پرورشی که توی راهنمایی بود و من رو جدی گرفت. یا یادم 16 سالم بود اولین داستانم توی یک مجله به اسم باران تو تهران چاپ شد و اینا مجله رو برای من پست کردن با یک نامه. تو نامه برای من نوشته بودن در مورد داستان که داستان اینجاش خوبه، اینطوری بوده، اونطوری بوده و اگر این کار رو بکنی داستانت بهتری. من هنوز اون مجله، اون نامه رو دارم. تقریبا چند سال، من در آستانه 40 سالگی ام، بهار سال آینده میشه 40 سالم، هنوز اون مجله رو دارم. در واقع به این فکر میکنم که اون مجله، اون یا اون دستخط و معلم پرورشی کلاس دوم راهنمایی، اول راهنمایی رو دارم، یا دبیری که توی دبیرستان مقاله های من رو تشویق میکرد. اینها من فکر میکنم ستاره های زندگی هر کدوم از ما هستن که توی یک جایی اومدن تأثیری گذاشتن و اون آدمی که امروز ما هستیم بخشی از هویتمون، بخشی از شخصیتی که امروز هستیم، یه دنیای فکری، منظومه فکری که داریم، همین تلنگرها و ستاره هایی بوده که این آدم ها اومدن توی زندگی ما ایجاد کردن. واقعیتش اینه که تلاش من برای این بچه ها یا نزدیک شدن من به دنیای این بچه‌ها بخشش همونی بود که خدمتتون عرض کردم، به نوعی تراپی کردن خودم، یک نوع ترمیم این آسیب هاست، و بخشش هم اگر بتونم روشن کردن ستاره ایه تو دنیای یه دونه از این بچه هم، اگر بتونم این قضیه رو ایجاد بکنم، به نوعی کار خودم رو کردم.
درود بر شما. پس یه جورایی شما توسط یه سری آدم تو طول کودکیتون جدی گرفته شدیم و اون جدی گرفته شدنها نیروان رضایی امروز رو ساخته و تلاش میکنید کودکانی رو که الان در واقع در معرض آسیب هستن رو جدی بگیرین و به نوعی ستاره یکی از ستاره های آسمون بچه ها باشین. خب یه خورده بریم وارد ماهیت هوای تازه امروز بشیم که شما سرپرستش هم هستید اگر اشتباه نکنم. خب از گروه، خب از خود گروه هوای تازه امروز به همون بگین چی کار میکنه و حوزه فعالیتش دقیقا چیه، کجاست؟
عرض به خدمتتون که گروه هوای تازه امروز یک گروه در واقع سیاله، سیال از این جهت که آدمای مدام میان و میرن توی فعالیت‌های گروه. از ابتدا هم همینطور بوده، یعنی در واقع قرار نبود تبدیل بشه به یک مؤسسه، به یک سیستم، به یک در واقع جایی مثل یک جای ثابت یا آدم‌های ثابت. کما اینکه تو دوره‌هایی بودن آدمایی که تو بلند مدت هم ثابت بودن، اما تغییر کرده مدام. هوای تازه ایدهش در واقع شکل‌گیریش یا ایده شکل‌گیریش از یک نظرسنجی توی فیسبوک اتفاق افتاد سالهای 94 اینطورا، و از یه پرسش که اگر شما نقدهایی به مسائل و مشکلات جامعه اطرافتون دارید یا فکر میکنید که مسائلی هست تو جامعه که آزارتون میده، فکر میکنید چیا هستن اونها و راهکارتون برای حل این مسائل یا تاثیرگذاری یا کمک به حلشون چی هست؟ خب طیف‌های مختلف، نگاه‌های مختلف، نظرهای مختلفی اومد توی این ماجرا. دغدغه‌های هر کسی دغدغه‌های خودش رو میگفت، از مسائل حوزه کودکان، نمیدونم دستفروش ها، کارگران، تا بحث محیط زیست، تا نمیدونم مسائل سیاسی، مسائل مربوط به در واقع دولت و حکومت و اینجور چیزها، و مسائل حوزه زن. هر طیفی در واقع از منظر خودش اومدن و در واقع خیلی ایده ها جمع شد، خیلی صحبت ها جمع شد، و در نهایت پیشنهادات وقتی به بحث عملی و پیشنهادی ببخشید و راهکار رسیدیم، خب خیلی محدودتر شد، خیلی راهکار نداشتن، یعنی فقط میدونستن که ناراحتن از این اوضاع، دارن اذیت میشن و به حق هم دارن اذیت میشن، اما چیزی، یعنی به این فکر نکرده بودن که چی کار میشه کرد. شاید هم سخته واقعا، یعنی به این فکر کنیم که چی کار میشه کرد. خیلی وقتا ما منفعل میشیم واقعا از حجم مسائلی که وجود داره. در نهایت ما شروع کردیم به یک حلقه اولیه، درست کردن یک حلقه اولیه از آدمهای مختلف با دغدغه‌های مختلف. بخشش کسایی بودن مثل خودم، یا روزنامه‌نگار بودن، عکاس بودن، نویسنده بودن، شاعر بودن، آرتیست بودن، یا شهروندهای معمولی منتها دغدغه مند، دوست داشتن که بیان یه کاری بکنن، تا مددکار اجتماعی، تا طیف‌های مختلف. شروع کردیم چند تا جلسه و دیدار و این حرفا. ابتدا خب هیچ تجربه‌ای نداشتیم، یعنی شروع کردیم با همون بحث کار فرهنگی و در واقع هدفی که از روز اول گذاشتیم، در واقع به نوعی امدادی هنری، بتونیم با زبان فرهنگ و هنر روی مسائل و مشکلات اجتماعی یا آسیب‌های اجتماعی تأثیر بذاریم. در اولین کارهایی که کردیم توی در واقع 7-8 ماه اول اومدیم یه سری شعرخوانی‌ها در خیابان انجام دادیم. می‌رفتیم سر خیابونا و چهارراه‌ها و اینها شروع می‌کردیم شعر می‌خوندیم. کتاب می‌بردیم و از مردم هم دعوت می‌کردیم. مثلا حافظ می‌خوندیم، سعدی می‌خوندیم، عرض به خدمتتون که مولوی می‌خوندیم، شاملو می‌خوندیم، فروغ می‌خوندیم، شعرهای مختلف. حتی یک جلسه ما نمایشنامه خوانی داشتیم توی پارک دانشجو و از مردم دعوت کردیم بداهه بیان با این سناریو. آی باکولا، آی بیکولای ساعدی رو ما اونجا اجرا کردیم و دعوت کردیم و جالبم شد کار بداهه‌ای که مردم می اومدن. و حتی خاطر کوچیک بگم تو اون داستان یه روحانی هم گذر کرد از کنار من، اومد تو ماجرا و اومد یه قسمت از داستان رو خوند، یه قسمت از نمایشنامه رو با ما خوند، یه آدم معممی که در واقع اونجا داشت رد میشد. در هر صورت این ادامه پیدا کرد و ما بعدش حدود یک سال رفتیم با دنیای معلولین نزدیک شدیم، ارتباط گرفتیم توی آسایشگاه معلولین کهریزک و هر جمعه به این آدم ها سر می زدیم و رفقای خیلی خوبی هم اونجا پیدا کردیم که هنوز ارتباط داریم باشون و کم کم دنیای اینها رو خواستیم کشف بکنیم، ببینیم مثلا اینا چجوری زندگی میکنن، چه مشکلاتی دارن. ما یک تصویر بیرونی داریم از دنیای معلولین که معلولین مثلا اینطوریه اونطوریه اونطوریه، اما وقتی میری تو بطن زندگیشون میبینی نه، همشون آدم هایی مثل ما هستن، یعنی از لحاظ ذهنی، از لحاظ رویا، نمیدونم خلاقیت و خیلی چیزهای دیگه با آدم های سالم و حتی خلاق‌تر از من و شما هستن که معلولیت جسمی نداریم. منتها حالا ناخوشی‌ها یا اتفاقات یا چیزهایی روی زندگی جسمی اینها تأثیر گذاشته و خب این چیزی بود که ما اطلاع نداشتیم و تیف‌های و شروع کردیم به آگاهی رسانی در مورد این موضوع که نوع ارتباط گرفتن با معلولین خیلی وقتا میبینی ارتباط گرفتن سالمی نیست، با یک نگاه ترحم‌آمیز خیلی حتی گاهن بچگانه این طرف میره به شکل اغراق‌آمیز محبت میکنه به اون شخص و خیلی وقتا یعنی بودن به ما میگفتن معلولین که ما به ما بر میخوره، مثلا طرف میاد میگه که وای عزیزم شما چرا اینطوری شدی، چی شدی. خب من چند بار با قصه مثلا اتفاقی که برام افتاده رو تعریف بکنم، خب چرا اصلا چه اهمیتی داره دقیقاً. و این شکل محبت کردن های اغراق‌آمیز و ترحم کردن ما رو بیزار کرده دیگه. خب ما هم آدمی هستیم، حالا جسمم این شکلیه، اما خب چرا با من ارتباط مثلا شعوری نمیگیری، چرا در مورد نمیدونم رؤیاهای من سوال نمیپرسی، چرا در مورد خیلی چیزهای دیگه، قصه های که من تجربه کردم، چیزهای دیگه ای که در واقع فراتر از بحث صرفا معلولیت یا علت معلولیت من هست. اینه که خیلی تلاش کردیم که این فرهنگ رو، این نگاه رو روش تأثیر بذاریم که نوع تعامل با این بچه ها، با این دوستان تعامل سالمی باشه. اینم یه تجربه بود و توی همون سال اواخر سال دوم و سال سوم اینها به واسطه یک دوستی ما با کوره های آجر پسخونه در واقع آشنا شدیم که توی عموما تو حاشیه شهر هستن و اینها خب یه تاریخچه‌ای هم داره این کوره های آجر پسخونه که بالا بزد و ممکنه مرتبط نباشه به این موضوع و خیلی بحث رو طولانی بکنه. اما در واقع ما رفتیم اونجا برای اولین دیدار. من هیچ تصوری نداشتم، فقط خونده بودم توی خبر و گزارش های اجتماعی اینها که کوره های آجر پس کنه اینطوری، شرایط کار انقدر فرسایشی آزاردهنده است فلان، تا اینکه به واسطه اون دوست رفتم اونجا آشنا شدم و در واقع شرایط زندگی و مشکلات این آدم ها رو دیدم و به نوعی کم کم سمت و سوی فعالیت ها رفت به سمت زندگی این آدم ها. حدود یک سال، 8-9 ماه، یک سال ما هر جمعه می رفتیم و کارمون فقط آمارگیری بود. یعنی می رفتیم اونجا که اون فضا رو بشناسیم، مثلا ببینیم چه خبره، چی کار می کنن، که در واقع اگر می خواهیم کاری بکنیم آگاهانه باشه و در واقع فقط شناختمون بر اساس شنیده ها یا خونده ها و اینها نباشه، این جامعه هدف رو کامل بشناسیم. آماره این که چند تا خانواده هستن، کدوماشون مهاجر هستن، کدوماشون در واقع ایرانی هستن، به علت اینکه جامعه مهاجر یه سری محدودیت ها دارن، یه سری مشکلات دارن، به این دلیل ما برای اون مهم بود که کی مهاجره کی ایرانیه، چون بودن خیلی هاشون بودن که اجازه تحصیل نداشتن، یه مقدار حالا قوانین رو تغییر کردن گویا تو یک سال اخیر، اما اون موقع خیلی خیلی سفت و سخت. حتی اون کسایی که مثلا یک طرف از زوج ایرانی هم بود باز هم محدودیت داشتن برای تحصیل و ما طول کشید که در واقع دنیا اینا رو بشناسیم و تقریبا از سال سوم، یعنی تقریبا از سال اواخر 95 و اوائل 96 ما شروع کردیم به فعالیت با این آدم ها. من یک پروژه عکاسی رو شروع کردم، حدود 3 سال طول کشید، 2-3 سال طول کشید، از در واقع پروژه عکاسی مستند و گزارشی بود از دنیای این آدم ها، فضای کوره ها، آدم ها و چیزهای مختلف. اولش خیلی گارد بسته‌ای داشتن، به دلیل اینکه حالا خیلی مهمه من این نکترم تو پرانتز اشاره بکنم، من اوایل که دوربین رو در می آوردم اینو فرار می کردن و کم کم خب دوربین رو جمع کردم، گفتم خب من نمیخوام عکس بگیرم، اما چرا می ترسید؟ چه اتفاقی افتاده؟ و فهمیدم که به کرات از خیریه ها، نمیدونم یه سری حالا نمیدونم مددکار بودن یا آدم های کم تجربه بودن، دانشجوهای عکاسی رفتن از اینا عکاسی کردن و تو سوشال مدیا و شبکه های اجتماعی عکس اینا رو پخش کردن و حالا در حد اینکه مثلا طرف بگه من رفتم اونجا، یک نوع، حالا من اسمشو میذارم توریسم فاجعه، یک نوع نگاه توریستی به زندگی پر از آسیب این آدم ها و آسیب اینها رو شدیدتر کردن. خب اینا خانواده دارن، یا خانواده هاشون توی افغانستان یا توی خراسان، توی سیستان، بلوچستان، جاهای مختلفی که اینا از اونجا مهاجرت کردن، تعریف میکردن، میگفتن خانواده من، خانواده نمیدونه که من تو تهران تو چه شرایطی دارم زندگی میکنم و عکس منو دیده گفتن شما کجایید، اینجا کجاست، و بچه های من رو دیدن، ما از این میترسیم. واسه اینه که گفتم خب من، یعنی اطمینان رو بهشون دادم که عکس های شما هیچ جا توی سوشال مدیا از طرف من پخش نمیشه، من این رو برای یک پروژه شخصی میخوام و این اطمینان رو بهشون دادم. این خیلی خیلی در واقع آسیب زننده است به دنیای این آدم ها، خیلی مهمه که رو این هم تأکید بشه. و کم کم، آره نمیدونم بس من طولانی شده یا ادامه بدم، کم کم ایده نقاشی بچه ها تو همین مراودات و این ارتباطات و رفت آمد ها شکل گرفت. در واقع ما به این فکر کردیم، چون ما تو اون یک سال اولی که همزمان داشتیم آمارگیری می کردیم، مردم چیزهای مختلف می دادن، مثلا کفش می دادن، لباس های دست دوم تمیزشون رو می دادن، ما برای اینا می بردیم، یکی دوتا تولید کننده مثلا کفش و دمپایی و اینها دادن چند سری که ما بردیم. بعد این مدت دیدیم که در واقع اصلا هدف ما این نبوده. خب خیلی خیریه ها و در واقع آدم های دیگه هستن که دارن این کار رو میکنن، یعنی وسایل میبرن، مواد غذایی میبرن و حالا این کار رو دارن انجام میدن. اولا کار ما این نیست، در واقع ما قرار بوده کار دیگه ای بکنیم و بیشتر تمرکزمون رو بذاریم رو بعد دیگه ای از ماجرا. همین بود که ایده نقاشی بچه ها شکل گرفت. همینجا هم اشاره بکنم که ما از روز اولی که در واقع فعالیت های هوای تازه رو شروع کردیم به هیچ وجه قرار نبود و قرار نیست کار خیریه‌ای بکنیم، چون هم نقد جدی داریم به این رویکرد، این رویکرد سنتی به مسئله امداد رسانی که در واقع تقویت دست گیرنده است در این جامعه، در جامعه هدف که جامعه آسیب دیده یا در معرض آسیبه و هیچ چیزی رو در واقع از اونها نمیخوان یا تعامل ایجاد نمیکنه. به همین دلیل ما هدف گذاری رو این گذاشتیم که این دستگیرنده رو تبدیل بکنیم یا به سمتی ببریم که بشه دست گیرنده دهنده، یعنی یک تعامل ایجاد بکنیم. از جمله اینها محدودش کردیم رو جامعه هدف کودکان، چون دیدیم خب زنان، کارگران، نمیدونم طیف‌های مختلف، ما نمیتونیم واقعیتش به همشون برسیم، نه نیروی انسانی کافی داشتیم نه انرژی و امکانات کافی داشتیم که این کار رو بکنیم. و شروع کردیم با این بچه ها کار کردن. من تا قبلش ما یکی دوتا از بازیگرها از جمله آقای بهزاد فرهانی زحمت کشیدن ما رو معرفی کردن به یک تولید کننده نوشت ابزار، آقای سعید غزنفری برند آریا، که مقواهای سری و سال اول و مدار رنگی رو برای ما تأمین کردن و در واقع ما اونجا توضیح کردیم و پشت مقواها رو در واقع یک پیامی برای بچه هاست که بچه ها ما در کنار شما هستیم، شما نقاشی بکشید، ما نقاشیاتون رو میبریم به مردم نشون میدیم و در واقع نمایشگاه براتون برگزار میکنیم. تو نمایشگاه ممکنه نقاشی شما خریداری بشه، ما کمک میکنیم که مردم هنر شما، نقاشی شما رو ببینن. پایین اون نوشته یک جای خالی برای اینکه بچه بتونه پیامی رو بنویسه، اگه دوست داشته باشه با مخاطبش یک پیامی بهش برسونه، حرفی بزنه، اونجا بنویسه و زیرش یک در واقع سری مشخصات، اسم خود بچه، اسم مادر، اسم پدر و یک شماره تماس و سنش که ما بعداً بتونیم با این بچه در ارتباط باشیم یا بعداً که حالا تو نمایشگاه و جاهای مختلف نقاشی به دست مخاطب میرسه شاید کنجکاو باشه که این بچه کیه، چند سالش هست، این واقعی هست و شاید دوست داشته باشه به بچه زنگ بزنه، تبریک بگه، مشوقش بشه یا هدیه‌ای براش بفرسته، ما این امکان رو هم ایجاد کرده باشیم. ما این رو شروع کردیم و در واقع سال تو پاییز 96 ما اولین نمایشگاه بچه‌ها رو برگزار کردیم توی مؤسسه خانش و توی بهار 97 اولین نمایشگاه رسمیه، چون نمایشگاه کوچیک بود، نمایشگاه مؤسسه پرسش در واقع به نوعی اولین تجربه بود، اما تو نمایشگاه خانه هنرمندان ایران که تو بهار 97 برگزار شد اولین نمایشگاه رسمی نقاشی‌های کودکان کار و حاشیه نشین بود تحت عنوان نهر و نهال که نمایشگاه خیلی خوبی بود، خیلی خیلی با ما همکاری کردن توی خانه هنرمندان ایران و نمایشگاه خیلی خوبی برگزار شد. این روند ادامه داشت و ما همزمان نمایشگاه آنلاین هم برگزار می‌کردیم. خیلی وقتا گالری‌ها آماده نمی‌شد، امکانش نبود یا نقاشی‌ها جمع و جور نمی‌شد. ما یه سری نقاشی‌ها سطحشون پایین‌تر بود، یعنی برای این نمی‌شد که قاب بکنیم و ببریم توی فضای گالری. ما اینا رو لول بندی می‌کردیم، سطح A B C. A مثلا چه می‌دونم یه اون موقع مثلا 30000 تومان، B مثلا 20000 تومان، C مثلا 10000 تومان، که سطوحی بود بر اساس این الگوها که مثلا بچه خودش کشیده باشه یا با کمک پدر مادر کشیده یا رفته از روی الگو گذاشته رو چیزی کشیده، خط کش گذاشته، فلان. یه حالا در واقع استانداردهایی که زیادم خیلی جدی نبود، اما اعمال می‌کردیم که حالا در واقع یک شکل و شمایل استانداردی بگیره. و این روند ادامه داشت که غیر از حالا اون گپ یکی دو ساله کرونا که در واقع زندگی هممون رو تحت شعاع قرار داد و خیلی مسائل رو تعطیل کرد، از جمله ارتباط ما با این بچه ها، ما در طول این به نوعی 5-6 سال 5 دوره نمایشگاه فیزیکال برگزار کردیم که آخرینش همین حدود یک ماه پیش، 2-3 هفته یک ماه پیش توی گالری زمستان خانه هنرمندان بود که 5th نمایشگاه در واقع نقاشی کودکان کار و حاشیه نشین بود و 6 دوره هم نمایشگاه آنلاین برگزار کردیم توی فضای اینستاگرام و تلگرام، در واقع با به صورت پست نقاشی بچه ها رو میذاریم و نقاشی ها دیده میشه و خریدار هر کدوم بخوان میتونن انتخاب بکنن و ارتباط بگیرن و نقاشی رو بخرن. نکته ای که اینجا شاید اهمیت داشته باشه و به نوعی سوال پنهان این قضیه باشه، نوع تعاملی که با این بچه‌ها تو فروش کارهاشون اتفاق افتاده. غیر از دوره اول که ما میگم هنوز نمیدونستیم، یه تجربه تازه بود، نمیدونستیم چیکار باید بکنیم و خام بود، پیش می اومد یک نقاشی به دید مخاطبا جذاب‌تر بود. اون نقاشی مثلا 3 بار فروش می‌رفت، یعنی مثلا کسایی می اومدن نمادین میگفتن ما این نقاشی رو می‌خریم ولی خب تحویل نمی‌گیریم، دوباره بذارید برای فروش. یا یک نقاشی بود که اصلا فروش نمی‌رفت. ما تو اون دوره اول اگر نقاشی مثلا 3 بار فروش می‌رفت، مثلا 3-30 هزار تومان می‌شد 90 هزار تومان، 90 هزار تومان رو به اون بچه می‌دادیم. اونی که اصلا فروش نرفته بود هیچی بهش نمیدادیم، اونی که یک بار فروش رفته بود 30 هزار تومان بهش میدادیم و به این شکل. دیدیم خیلی خیلی بد شد، یعنی بچه ها یک فضای رقابتی حسادت خب خیلی بدی که اصلا هدف ما همچی چیزی نبود و اصلا قضیه اینقدر جدی نیست که این بچه ها بخوان سر همچین مسئله اینطور نگاه بد به هم داشته باشه. دیدیم که کار بدی کردیم و از دوره بعدش گفتم آقا اصلا فرقی نمیکنه یک نقاشی 10 بارم فروش بره یا یک نقاشی اصلا فروش نره، ما مجموع این مبالغ که حالا هر عددی شد، گاهی اوقات مثلا یه عددی میشد که به همه بچه ها میتونستیم در واقع یک مبلغ ثابتی بدیم، گاهی اوقات کمتر میشد، مثلا تو اون فصل نمیتونستیم، رویه رو بر این گذاشتیم که هر چیز گاهن پیش میومد طرف مثلا میومد میگه آقا من اصلا نقاشی نمیخرم، این 500 هزار تومان شما برای این بچه‌ها هزینه بکنید. اینطوری هم گاهن داشتیم که ما اینها رو کلا یک صندوق، یک حسابی رو برای این بچه‌ها گذاشتیم که بتونیم تقریبا این رویه رو ما تو این در واقع 4-5 سال انجام دادیم که هر فصل، حالا میگم غیر از اون دوران کرونا و اون دوره‌هایی که در واقع عملاً کاری نمی‌شد کرد، سعی کردیم هر فصل یک مبلغ ثابتی رو به حدود 100 تا 150 تا از این بچه‌ها به صورت یا به کارت خودشون یا پدر مادرشون یا یک معتمدی واریز بکنیم و تماس بگیریم، البته قبل از واریز، یعنی به بچه زنگ بزنیم اون شماره که دادن، حالا شماره پدر یا مادرشونه، و بگیم که تبریک میگیم نقاشید توی این در واقع دوره نمایشگاه برنده شد. حالا این خودشون میگفتن برنده، ما همون لفظ برنده رو بکاریم، نقاشید برنده شد، تبریک میگیم، یه شماره کارت میگیریم، این مبلغ رو بارد واریز میکنیم. خود بچه در جریان این قضیه هست که نقاشیش دیده شده. حالا اون عدد چیزی نیست که زندگی اینها رو خیلی روش تأثیر بذاره، اما یک مشوقه، یک چیزی که خود اون بچه میگه اوه مثلا کار ما، مثلا همون جایزه هایی که تو کودکی به ما میدادن، چیز خاصی نبود اما تأثیرش رو ما حس میکردیم قشنگ و لذت میبردیم. این رویه کماکان ادامه داره تا به امروز. ببینید، ما طیف بچه هایی که داریم باشون کار میکنیم عموما مهاجرن، یعنی یا مهاجر از داخل ایران، از استانهای مختلف، مثلا از خراسان و سیستان بلوچستان و اینها، یا مهاجر بیرون ایرانه، یعنی از افغانستانه. ما تو ارتباط با این بچه ها، خب کسایی هستن که تو اون کوره ها ثابت هستن، یعنی در طول این 6-7 سال اینها جلوی شما بزرگ شدن. مثلا یه بچه‌ای بوده که اون موقع ما می‌رفتیم مثلا 6 سال 7 سالش بود، الان مثلا شده 13-14 سالش، یا اگه اون موقع 10 سالش بوده الان مثلا یه نوجوانیه، مثلا داره کار میکنه یا دانشجو شده. ما داشتیم بچه‌هایی که در واقع استعداد داشتن و اینها رو کمکشون کردیم برن کلاس نقاشی، کلاس طراحی، و الان کارهای خیلی خوبی دارن. حتی ما تا قبل از کرونا قرار بود کارهایی که بچه‌هایی که کارهای طراحیشون هنوز پیش ما هست، دسته ایشون قرار بود این ادامه پیدا بکنه و براشون یک نمایشگاه هنری در واقع بچه‌های بزرگسال یا بچه‌های نوجوان رو بذاریم که در واقع کار هنری میکنن، به اون شکل خام بچه های در واقع نقاشی کودکان نیست. یا مثلا کسایی بودن که در طول این سالها دیدیم، مثلا خانم به اسم زینب بود که در واقع کارگردانی سینما قبول شد و در واقع اونجا قرار بود یک پروژه‌ای رو کار بکنیم، مثلا یک فیلم مستندی اونجا بسازیم با همکاری خود زینب، جز همون بچه هایی بود که ما باشون کار میکردیم. یا تو همون خود بچه ها، اونایی که یک سال بود آموزش میدیدن طراحی و نقاشی، ما قرار بود که به اینها کمک بکنیم که همونجا خود بچه های اونجا کلاس بذارن برای بچه های اونجا. یعنی ما یه مبلغی ماهیانه به اون خانم یا آقا بدیم، 3 نفر بودن، که اینها تو کوره ها با خود بچه ها کار بکنن، آموزش نقاشی به اینا بدن، به جای اینکه ما یک کسی رو از بیرون ببریم، تو خودشون این در واقع ارتباط و تعامل رو تو خودشون ایجاد بکنیم. هم در واقع یک اعتماد به نفسی به اون شخص داده میشه به عنوان یک معلم که میتونه کمک بکنه به دیگران آموزش بده، هم یک مبلغی در واقع به عنوان دستمزد بابت این دریافت میکنه و این چرخه تعامل و کار رو با خودشون تقویت بکنیم. اما به دلایلی به موانعی برخوردیم، از جمله اینکه اونجا هیچ فضای کلاسی نیست، یک حسینیه‌ای هست که حالا به ما پیشنهاد دادن که بیایید اونجا، اما به دلیل اینکه از ما خواسته‌های دیگه داشتن که برای بچه‌ها نمیدونم کلاس‌های قرآن و اینجور چیزها برگزار بشه و امکانش نبود برای ما و عملا دیگه نشد این کار رو انجام بدیم. و این اون بُعد تاثیرگذاری یا بچه‌هایی که چه اتفاقی براشون افتاده تو نمایشگاه ها، هم بودن کسایی که همراهی کردن با ما و در واقع باعث شدن که کار بچه‌ها دیده بشه، کمک کردن که در واقع این آثار، این شکل تعامل با بچه ها بره تو دل جامعه، چیزی که هدف ما بوده که این بچه ها بتونن با زبان هنر با جامعهشون ارتباط برقرار کنن. در واقع تمام هدف ما این بود که هم به جامعه این پیام رو بدیم که این بچه ها صرفاً همون بچه های خاک‌آلود نمیدونم رنج کشیده شکسته سر چهار راه ها و حاشیه نشینی نیستن، کما اینکه این بخشی از زندگیشونه، این هست. یعنی ما دنبال سانسور کردن یا پاک کردن این قضیه نیستیم، میخوایم بگیم که تو دنیای این بچه ها ببینید این همه رنگ هم هست، این بچه ها این میتونن بچه های خلاقی هم باشن. یکی از شرطاش اینه که شما باید ببینیدشون، باید جدیشون بگیرید. ما تلاش میکنیم که این پل ارتباطی رو ایجاد بکنیم. اگه شما نمیرسید برید این بچه ها رو ببینید یا این بخش از دنیاشون رو ببینید، ما کمک میکنیم که این بخش از دنیاشون رو برای شما مشهود بکنیم، برای شما مجسم بکنیم و شما اینها رو ببینید. و همینطور خود بچه ها که اوه من نقاشی کشیدم و این دیده شد و مخاطب جامعه داره من رو میبینه، کار من رو میبینه و حتی کار من رو خریده، و خب این تقویت میکنه، هم جامعه رو حساس میکنه نسبت به دنیا این بچه ها، هم بچه ها رو حساس میکنه که بله پس جامعه اونقدر هم بیرحم نیست، جامعه اونقدر هم ما رو پرت نکرده، داره ما رو میبینن، پس ما هم میتونیم این تعامل رو ایجاد بکنیم. این بازخورد رو ما دیدیم تو هر دو طیف، گرچه محدود کوچیک، اما بالاخره قدمیه که برداشته شده. امیدواریم
خیلی عمالی در واقع چراغ خودمون رو برافروزیم. خب پس شما در واقع در هوای تازه امروز به نوعی توی حوزه‌های مختلف خودتون رو آزمودین، تلاش کردین مثبت باشین و نهایتاً کودکان شدن اون بخشی که شما انتخاب کردین و به طور تخصصی روشون کار کردین و طبعاً در حال حاضر که فکر کنم دیگه به یک بلوغ نسبی توی روندتون رسیدین، مبناتون اون فرهنگ سازی در بین خود این بچه ها و خانواده هاشونه، به نوعی فرهنگ کمک گرفتن رو تبدیل کردین به فرهنگ دست در واقع کمک کننده و بازپس دهنده کمک گیرنده. بله. خب توی این مسیر در واقع تا حالا اینجوری که من فهمیدم فقط توی تهران شما فعال بودین، آیا موردی بوده که مثلا بخواین برین جاهای دیگه و محدودیتی داشته باشین یا اینکه پیشنهادهایی از جاهای دیگه بهتون شده؟
ببینید و تقریبا از سال 97 ما یه همکاری رو با یه مؤسسه شروع کردیم به اسم مؤسسه کوشا که در واقع یک خانه‌ایه که داره تلاش میکنه زمینه‌های آموزش برای کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کاری که فرصت و امکان چندانی ندارن که برن مدرسه یا ضعف تحصیلی دارن، برای اینها این شرایط رو فراهم بکنن و تقریبا از دهه 70 فعال داره این فعالیت رو میکنه. ما در واقع این همکاری رو با مؤسسه کوشا شروع کردیم، خیلی اتفاقی با این دوستان آشنا شدیم و در واقع اولین تجربه همکاری ما شاید اون بخشی که من همینجا کارگاه ها رو بحث کارگاه ها رو در موردش صحبت میکنم و به جواب سوال شما میرسم. سال زمستون سال 97 یه دوره کارگاه پرورش خلاقیت یا اولین دوره کارگاه پرورش خلاقیت رو گروه هوای تازه امروز شروع کرد که در همکاری با مؤسسه کوشا بود. اون دوره رو من در واقع معلمش بودم، مدرس اون دوره بودم با حدود 40 نفر از کودکان که بین طیف سنی 5 تا 12 سال بودن، در واقع دو گروه سنی، 5 تا 8 سال، 8 تا 12 سال و قصه مایسی های کوچولو رو من باشون کار کردم. تو این کارگاه ها در واقع من اینطوری طراحی کردم این کارگاه پرورش خلاقیت رو که توی دوره 3 ماهه توی 12 جلسه قصه ماهیسی های کوچولوی صمد بهرنگی رو تو 12 بخش برای این بچه ها روایت بکنم، هر جلسه 1 بخش، و بعد از خوندن یا روایت کردن اون بخش با بچه ها شروع بکنیم به گفتگو، چالش ایجاد کردن، سوال جواب، که بچه ها ماهیسی کوچولو چرا این تصمیم رو گرفت و الان چه اتفاقی براش میفته، شما بودید چه تصمیمی میگرفتید، آیا کار درستی کرد، کار غلطی کرد، فلان، و بازخوردهای مختلفی که موافق بود با ماهیسی، هایی که مخالف بود، که میگفت نه من این کارو نمیکنم، آره منم باشم میرم فلان. و بعد از جلسه من به اینا مقوا و مدار رنگی میدادم که بچه ها برید این قسمت از داستان را هرچی که شنیدید برید تو این هفته تا جلسه آینده اینو نقاشی کنید، و بچه ها میرفتن اون قسمت از داستان رو بر اساس خیالات و تصورات خودشون نقاشی میکردن. حاصل این 3 ماه حدود 120 تا نقاشی شد از بچه ها که 60-70 تاش نقاشی خیلی خلاقه بود، و در واقع از ابتدا هم هدف من این بود که بتونم یک کتاب ماهیسیای کوچولو که ورژن اصلیش با تصویرگری فرشید مسقالی سال 42 چاپ شده و بعد حالا البته ورژن‌های دیگه‌ش هم ازش در اومد، ما یه ورژن با نقاشی خود بچه‌ها، یعنی داستان کنار نقاشی بچه‌ها منتشر کنیم. بعد از این قضیه با چند تا از دوستان ناشر من صحبت کردم، قول‌های جدی دادن که عالیه، ما این کارو می‌کنیم، فلان می‌کنیم. نزدیک 8-9 ماه تا 1 سال این دوستان ناشر بدقول ما رو سر کار گذاشتن، و در واقع حالا شخص من اصلا اهمیتی نداشت، قولی که به این بچه‌ها داده بودم، انتظاری که این بچه‌ها داشتن و منتظر بودن، این خیلی اذیتم کرد که بدقولی این دوستان در واقع من رو بدقول کرد پیش این بچه‌ها، و نزدیک 1 سال تقریبا 1 سال زمان رو از ما در واقع سوزون. بله. و بعدش خورد به کرونا که در واقع هی تعطیل میشد، قرنطینه فلان، و خیلی از کارها عملا به انفعال کشیده شد از جمله این پروژه، تا اینکه من توی در واقع سال 99 خودم دست به کار شدم و فراخوان دادم برای گرافیست که ما یه پروژه‌ای داریم با کودکان کار، نیاز به گرافیست داریم که یه کتاب رو تدوین بکنیم. این فراخوان در 6 نفر گرافیست اعلام آمادگی کردن که از بین اونها 3 نفر انتخاب شدن، و کار رو من با این گرافیست‌ها شروع کردم که هر کدوم بیان یه در واقع اتود بزنن. نقاشی بچه ها رو در اختیارشون گذاشتم، متن داستان، و اینو شروع کردن به دیزاین و در واقع چیدن یک کتاب ماهیسی کوچولو با نقاشی بچه ها، که در نهایت 3 ورژن آماده شد. یکی آقای در واقع بهرنگ عبدی خورسند زحمت کشیدن، که خانم لادن علیپور، و یکی هم خانم ماهور مبارکه که سکاری بود که توی نمایشگاه هم ما رونمایی کردیم. منتها بعد از اینکه این 3 کتاب آماده شد، خب ما ناشری نبود که این کار رو انجام بده و عملا هم امکان چاپش رو نداشتیم چون خیلی هزینه بردار بود، اومدیم یک کاری کردیم، شروع کردیم به فراخوان دادن به مخاطبانمون در پیج گالری نقاشی بچه‌ها، که ما همچین کاری کردیم، کتاب ماهیسی کوچولو با نقاشی بچه‌ها آماده است، منتها بودجه‌ای نداریم، پولی نداریم که این رو چاپ بکنیم و می‌خوایم اینو پیش فروش بکنیم، اگر حمایت بکنید به تیراژ 1000 نسخه رو پیش فروش بکنیم ما اینو چاپ می‌کنیم. و شروع کردیم به پیش فروش کار. خیلی خیلی سپاسگزار دوستان و مخاطبانی هستیم که تو اون دوره به ما اعتماد کردن و همدلی کردن که توی حدود کمتر از 6 ماه، تو 5 ماه ما 1000 نسخه رو پیش فروش کردیم و در واقع هزینه چاپ اول کتاب تهیه شد، تأمین شد و شروع کردیم مرحله به مرحله طبق قولی که به مخاطبان داده بودیم اطلاع رسانی کردیم که الان کتاب رفت برای مجوز، الان کتاب مجوزش آماده شده، رفت برای چاپخونه. به محض اینکه چاپ بشه بهتون اطلاع میدیم و در واقع بعد از چاپ کتاب شروع کردیم به توزیع اون 1000 نسخه ای که پیش فروش شده بود و تو همون دوران هم یک در واقع حامی اومد و برای 500 تا دیگه هم گفت من تامین بودجه میکنم، من پولش رو میدم شما چاپ بکنید، بعد از اینکه اون 500 تا فروش رفت اصل پول رو به من برگردونید و سودش در واقع برای مجموعه و بچه ها باشه. خب ما اصلا مبنا هم همین بود، یعنی نه من به عنوان مدرس کارگاه، نه گرافیست ها، نه در واقع هوای تازه، نه کوشا، هیچ کدوم هیچ در واقع دستمزد و سهمی از فروش این کارها قرار نبود داشته باشیم و هممون رایگان کار کرده بودیم برای این قضیه و قرار 100% هرچی فروش سود فروش هست برای بچه ها، حالا چه به صورت کمک مستقیم چه به صورت در واقع هزینه برای پروژه ها و کارهای مربوط به بچه ها بشه. و در واقع ما تا آخر تا در واقع اوائل 1400 چاپ اولش تموم شد و شروع کردیم به فراخوان برای پیش فروش چاپ دوم و کم کم آماده سازی برای چاپ دوم. همزمان ما قرار بود که یک نمایشگاهی هم از همین نقاشی بچه ها برگزار کنیم و رسماً کتاب رو هم اونجا رونمایی کنیم، چون ما زمانی که پیش فروش کردیم، پیش فروش چاپ اول، تو کرونا بود، یعنی عملاً نمیشه رونمایی حضوری کرد و در واقع برای امسال به ما وقت دادن خانه هنرمندان ایران که نمایشگاه مایسیای کوچولو رو برگزار کنیم و کتاب بچه ها اونجا رو نمایی بکنیم. این گپ دو سه سالهی که اتفاق افتاد ناخواسته، ما بعد از اینکه کتاب چاپ شد خب رفتیم کوشا و به بچه ها هدیه بدیم، بعد مبلغی رو به عنوان دستمزدشون به اونا پرداخت بکنیم، گرچه هدف اصلی این بود که بچه ها این رو مشهود ببینن، نقاشی خودشون رو توی کتاب چاپ شده و اسمشون رو روی جلد کتاب به عنوان تصویرگر و نقاش کتاب ببینن، همون چیزی که من تجربه کرده بودم تو کودکیم، این تجربه رو برای این بچه ها فراهم بکنم. اما متاسفانه وقتی رفتم کوشا و پرسیدم که بچه ها کجا هستن و لیستی که گفتم، خیلی هاشون اصلا نبودن، یا مهاجرت کرده بودن به اروپا یا برگشته بودن به افغانستان یا عملا اون شمارهی که اون موقع داشتن خاموش بود و غیر از دو سه تاشون هیچ کدوم از بچه ها دیگه نبودن، چون بالاخره 3 سال گذشته بود و ما تو این 3 سال عملا اصلا تو یک دوره های کامل ارتباطمون با همه بچه ها قطع شد، چه کوره ها چه بچه های کوشا، و این یک بدشانسی بود که در واقع برای این پروژه خاص اتفاق افتاد. اما خب ما هدف اصلیمون کار و ایجاد فرصت و امکان برای تمام این بچه ها، حالا بچه های پروژه مایسیه کوچولو در دسترس نبودن اما بچه های دیگه در دسترس هستن، از جمله همین بچه هایی که ما کارگاه دوم رو با همکاری کوشا همین 2-3 ماه پیش انجام دادیم، کارگاه پرورش خلاقیت با موضوع داستان شازده کوچولوی دوست انتزوپری، که تقریبا کاراش تموم شد و نقاشیاش جمع‌آوری شده در اختیار گرافیست، احتمالاً اگر همه چی جفت و جور بشه شاید تا آخر امسال ما بتونیم کتاب دوم رو هم منتشر بکنیم، سال آینده بتونیم نمایشگاهش رو برگزار کنیم. همزمان یه ایده دیگه به ذهنم رسید که من خب عکاسم و معلم عکاسی هم هستم، چطور میتونم از این چیزی که بلدم به نفع بچه‌ها استفاده بکنم. ایده‌ای که به ذهنم رسید کارگاه پرورش خلاقیت از طریق عکاسی بود، اما خب عکاسی، یاد گرفتن عکاسی چیزی نیست که یک بچه مثلا 8 9 ساله 10 12 ساله بتونه یاد بگیره یا عملا بتونه با اون ابزار کار بکنه، چون برای بزرگسالش هم یه پیچیدگی‌هایی داره و حتی امکان تدریسش هم آموزش هم سخته. به این فکر کردم که میتونم از یک سری دوربین هایی که کار کردن باشون ساده تره، تنظیم اوتو داره و در واقع بچه کاری به تنظیمات دوربین نداره، فقط بحث قاب و ترکیب بندی و رنگ و نمیدونم اینجور چیزها، روایت های تصویری رو چشمش میتونه تربیت بشه، در همون حد من بتونم باش کار بکنم. دیدم بهترین ایده دوربین های کامپکته که دوربین های به نوعی نیمه حرفه، یعنی لنز ثابته، نمیدونم تنظیمات پیچیده ای نداره، یه لول بالاتر از دوربین موبایله، یه لول هم از دوربین های حرفه ای پایین تر، یه چیز بینابینیه که میشه باش کار کرد. شروع کردم به فراخوان دادن و دوربین های هم هست که به نوعی منسوخ شده کار کردن باهاشون.
دقیقاً به واسطه کیفیت بالای دوربین‌های موبایل، تقریباً فکر کنم تو خونه همه چند تا از این دوربین‌های کامپکتی که یه زمانی عرض و قرب بالایی داشت هست.
دقیقاً. و عملاً چون دوربین‌های موبایل کار کردن باهاشون هم ساده‌تر و در دسترس‌تره. شروع کردم فراخوان دادن که دوستان اگر این دوربین‌ها دوربین کامپکت داری لطفاً به من برسونید، و عکسش هم گذاشتن. یه کسایی نمیدونن کامپکت چیه، اینه، این مدل دوربین هست، اگه از اینا داری چون دیگه استفاده ازشون کاربرد چندانی نداره لطفا به من برسونید، و اینم بدونید که این دوربین ها اونطوری امانتی نیست، باید اهدا بشه به یک پروژه، چون من اینو قراره با صدها بچه کار بکنم جاهای مختلف، اما اینها پیش من امانت میمونه و ازشون قطعا مراقبت میکنم، اما چیزی نیست که بتونم بهتون پس بدم، چون این با بچه‌ها مدام باید کار بشه. و دوستان لطف داشتن، دوربین‌های مختلف از جاهای مختلف به هم رسوندن و در طول یک سال و نیم حدوداً 40 50 تا دوربین کامپکت جمع کردم که نصف اینها دوربین‌های خوبی بودن، یعنی ایرادی نداشتن، همه چیشون خوب، مثلا مموری خوب داشت، کیف داشت، باتریش خوب بود فلان و عمل خوب کار میکرد. نصفشون دوربینایی بودن که یه ایرادی داشتن، یه مشکلی داشتن، حالا بعضیشون که اصلا مشکل جدی داشت و کار نمیکرد، مثلا لنزش باز نمیشد، نمیدونم باتریش خراب بود، مثلا LCD شکسته بود، بعد اینا رو بردیم برای مثلا تعمیر، هزینه تعمیرش خیلی میشد، مثلا میگفتن 800 تومن، 1 تومن هزینه تعمیر خود این دوربینا، مثلا 3-4 تومن قیمتشه، که حالا گذاشتم که اینا رو حالا یه ببرم تعویض بکنم، 2-3 تاشون بشه یه دوربین گرفت باهاش. در هر صورت با اون در واقع نهایتاً 14-15 تا دوربینی که خوب و کار را بنداز بودن، من پروژه رو شروع کردم از ابتدای امسال با دو طیف از بچه ها، هم بچه های کوره ها، هم بچه های توی کوشا. در واقع بچه های توی کوره ها بچه های کار و حاشیه نشین هستن، در واقع خود حاشیه نشینی و اینکه محیط زندگی و کار این بچه ها تو امان تو یک جاست، این بچه ها رو در معرض یک سری آسیب ها قرار میده و خود حاشیه نشین بودن، پدیده حاشیه نشینی، اونها رو از یک سری امکانات و در واقع چیزهایی که توی مرکز ممکنه در دسترس بچه ها باشه، اینا ازش محرومن. و یکم کودکان کار، همین بچه هایی که سر چهارراه ها فال میفروشن و چیزهای مختلف. با این دوتا تیف کار رو شروع کردیم که الان تقریبا اون هم جلسه پنجم و ششمش داره طی میشه و تا آخر تابستون این پروژه هم دوره اولش طی میشه. بله اینم کاری که داره انجام میشه. من در خدمت شما هستم.
خیلی هم خوب.
نمیدونم من سوال شما رو جواب دادم.
آره دقیقا میخواستم الان به همون بپردازم که در مورد اون سواله فقط باز بتونید مختصر برامون بگین در مورد پیاده سازی این ماجرا تو جاهای غیر از تهران. خب همونطور که میدونیم تهران به واسطه بزرگیش طبیعتاً خب آسیب‌های بیشتری هم شاید به لحاظ کمی داشته باشه، ولیکن به همون نسبت NGO ها، مؤسسات، گروه ها، حتی داوطلبین انفرادی هم هستن که تو این حوزه میرن به این بچه ها کمک میکنن، حواسشون به این آسیب ها هست. ولی خب واقعا جاهای از ایران هست که در بدیهیات زندگی احتمالاً حتی ایده ای ندارن، چه برسه، یعنی میخوام بگم که مشکل فراتر از یک آسیب اجتماعیه، در واقع یک کمبود، حتی کمبود هم نمیشه گفت، یک عدم وجود بسترهای ابتدایی یک جامعه توش دیده میشه. برای اینجور جاها تا حالا فکری داشتین یا اصلا موردی پیش اومده که بخواین اینجاها فعالیت بکنین؟
خیلی خیلی نکته مهمیه، اشاره خوبیه به دلیل که اتفاقا برای من اتفاق افتاده و در واقع بحث خیلی مهمه. یکی از ابعادی که میخوام بهش اشاره بکنم، یکی از ابعاد مقفول ماجرا است و از دید من خیلی اهمیت داره. من در طول این در واقع 3-4 سالی که این کار رو با بچه ها دارم انجام میدم، تعاملی که انجام میدم، دو بار سه بار از طرف دوستانی، چه از طرف کوشا چه از طرف دوستان دیگه که در تعامل هستن با مناطق دیگه، برای سیستان بلوچستان و برای کردستان پیشنهاد شد که این کارگاه ها رو اونجا هم برگزار بکنیم. من دو تا پیش شرط رو در واقع مطرح کردم. اولین این بود که هر کارگاهی که قرار برگزار بشه به زبان مادری اون بچه ها انجام بشه، در واقع یه کودک بلوچه به زبان بلوچی باش کار بشه، یه کرده به زبان کردی، ترکه به زبان ترکی، نمیدونم لوره به زبان لوری، عربه به زبان عربی، فارسه به زبان فارسی، هیچ فرق نمی کنه. زبان مادری زبان احساسات، خیالات، خواب و رویاهای بچه است. در این حال زبان فارسی یک زبان آموزشی و زبان در واقع میانجی و فراگیری که تو ایران ما باش تعامل میکنیم. اما این نباید با اون اشتباهی که در واقع یکی از آسیب‌هایی که سیستم تک زبانه توی سیستم آموزشی ما آسیب میزنه به کودکان، شاید منی که من کرد که از کودکی در واقع در معرض این آسیب بودم، یا ترکی که در معرض این آسیب بوده، اون لور، اون بلوچ، در واقع گویشوران غیر فارس زبان که یک باره از کلاس اول ابتدایی از یک دنیایی که تا قبل از اون تمام خواب و رویا و احساسات و نمیدونم لالایهات به زبان کردی بود، یهوی شیفت میشه و تنها زبانی که باید باش یاد بگیری و کار بکنی زبان فارسیه. من تأکیدم این بود که این اشتباه و به روایتی در واقع معدوم سازی زبان مادری رو ما توش دخیل نباشیم تو این پروژه. پیشنهاد دادم که در واقع معلمی، مددکاری، همکاری توی سیستان بلوچستان با بچه ها کار بکنه، کار روایتگری بکنه، از قصه های بلوچی، افسانه های بلوچی، نمیدونم قصه هایی که به زبان بلوچی ترجمه شده استفاده کنه. من هم هر آنچه تجربه از این کارگاه ها دارم در اختیار این دوستان قرار میدم و بعدن هم میتونه همون کتاب به زبان بلوچی با همون در واقع سبک و سیاقی که ما ماهیسیه کوچولو به زبان فارسی منتشر کردیم به زبان بلوچی، به زبان کردی، به زبان ترکی، به زبان عربی، به تمام زبان هایی که در واقع تو این جغرافیا گویشور دارن کار بکنیم، که هم کمک بکنیم به در واقع تغییر این رویه غلط غلط تک زبانه و تعامل زبانهای این جغرافیا با زبان فارسی و زبان فارسی با اون زبانها، این کلیشه غلط تک زبانه رو کم کم کمک بکنیم که تغییر بکنه، و این اولین شرط هم بود. و دوم این که در واقع نگاه به این مناطق نگاه فانتزی و توریستی نباشه. احتمالاً دیدیم هممون گروه های مددکاری که میرن توی این مناطق، توی سیستان بلوچستان، جایی که میبینی وحشتناک بحران های زیست محیطی هست. یک روستایی هست که تا چند کیلومتر اصلا آب آشامیدنی ندارن، کودکان در معرض خطرهایی مثل در واقع مسمومیت و نمیدونم بیماری های مختلف پوستی و بیماری های مختلف که زیست محیط اونجا داره تهدید میکنه. دسترسی به بهداشت بسیار سخته، آموزش همینطور، اصلا باید چند کیلومتر یک بچه بره تا به یک آموز به یک مدرسه یا حالا کپری تو اون منطقه برسه. تو این وضعیت نوع ارتباطی که طرف میرن اونجا چهار تا عکس یادگاری میگیرن، یا متاسفانه نمیدونم، یا ما یک سیستم آموزشی نداریم برای اینکه یک مددکار اجتماعی نوع تعاملش یا کاری که عمل کردش باید به چه شکل باشه، یک استانداردی نداریم که در واقع شما حق نداری اون فاجعه‌ای که اونجا داره اتفاق میفته فانتزیش بکنی، برای مخاطب تعدیلش بکنی، بزکش بکنی، قشنگش بکنی. شما باید روایتت روایت واقعی باشه و اون چیزی که برداشت مخاطب هست یک برداشت مستند باشه، نه برداشتی که شما بیای یک سری روایت های مطرح بکنی که تعدیل شده است، ترتیب شده است و از اون فاجعه بار بودن واقعیت شما کم بکنی. این موکول شده به آینده دور یا نزدیک که بتونیم زمینه های این رو فراهم بکنیم. تو کردستان تعاملاتی شده که امیدوارم که به زودی بتونیم به عنوان یک الگو برای جاهای مختلف هم این کار رو بکنیم، و هم تو اون بودی که عرض کردم بحث مسئله زبان مادری برای این کودکان و مسئله در واقع نگاه واقعی به مصائب و مشکلاتی که این مردم باش گریبان گیرن، این دوتا رو بتونیم به خوبی منتقل بکنیم.
درود بر شما، دمتون گرم. چی بهتر از این؟ خب با توجه به تایممون، من فکر کنم دیگه با اینکه خیلی دلم میخواد بیشتر صحبت کنیم، برام موضوع خیلی جذابه و فکر میکنم برای مخاطبینم همینطور باشه و حتما تا حالا خسته هم نشدن، ولی خب باید دیگه کم کم ببندیمش. شخصا خیلی یاد گرفتم، مرسی، بسیار بسیار تجربه های شیرین، حسابی و ارزشمندی بود. به عنوان نکته آخر صحبتی اگر دارین بفرمایید.
خیلی ممنونم، منم خیلی خوشحال شدم که در واقع امکان این رو توی پروژه های جذاب گفتگوهای امکان داشتم که با شما گپ بزنم. چیزهایی که من فکر کنم اولین در واقع گفتگوی شنیداری من هست در مورد این موضوعات. قبلا بوده مصاحبه هایی که تو حاشیه نمایشگاه و اینها اتفاق افتاده در مورد کار بچه ها. ممنونم که این زمینه فراهم شد که بخش های ناگفته ای از این پروژه ها یا در واقع اندیشه هایی که پشت این پروژه ها هست اینجا مطرح بشه. خیلی خوشحالم از آشنایی با مجموعه شما و امیدوارم که بتونیم تعامل داشته باشیم، با توجه به اینکه خب من باش شناخت محدودی که از این مجموعه و مدیریت اینجا دارم، فکر میکنم میشه این شکل کارها رو توسعه داد، همکاری کرد، کما اینکه من نمونه های مشابهش رو دیدم که این کارها داره انجام میشه تو این مجموعه. خیلی ممنونم.
خب خیلی ممنونم ازتون، مرسی که وقت گذاشتین و تشریف آوردین اینجا. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا اینجای کار حوصله کردین و گوش دادین و همراهمون بودین. اونچه که شنیدین اپیزود 8 بود از پادکست رهبران غیر معمول. رهبران غیر معمول رو میتونید توی همه اپ‌های پادگیر به راحتی گوش کنید و ازتون درخواست میکنم که حتما از ما حمایت کنید. حمایت شما معرفی کردن ما به دوستاتونه. متشکرم. خدا نگهدار. آقای رضایی خداحافظتون.
خیلی ممنون. خداحافظ شما.